بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل میگوید طرح صلح خاورمیانه در حال پیشرفت است. رهبر جمهوری اسلامی از درخواست برای حضور ناظران بین المللی در انتخابات مجلس شدیداً انتقاد کرد. واشنگتن به تهران هشدار داد در آینده هر گونه نزدیک شدن به نیروی دریایی آمریکا عواقبی را در پی خواهد داشت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنج شنبه 20 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 10 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
با درود شنوندگان عزیز. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید طرح صلح میان اسرائیل و فلسطین در حال پیشرفت است و به سمت راه حل نهایی و تشکیل دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی پیش می‌رود. آقای اولمرت چهارشنبه دیروز در اسرائیل و در کنفرانس خبری مشترک با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اسرائیل در اجرای طرح نقشه راه و تشکیل کشور مستقل فلسطینی جدی است. آقای بوش هم گفت امیدوار است اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به صلح مشترک برسند، چرا که حالا زمانی تاریخی و فرصتی تاریخی برای رسیدن به صلح است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از درخواست برای حضور ناظران بین المللی در انتخابات مجلس شدیداً انتقاد کرد و آن را بی‌شرمی خواند. رهبر جمهوری اسلامی که در جمع تعدادی از مردم و روحانیون قم سخن می‌گفت، هر گونه تقلب در انتخابات را رد کرد و گفت در 28 سال گذشته همواره انتخابات در این کشور در سلامت کامل برگزار شده است، چرا برخی افراد با این سخنان به حیثیت انتخابات خدشه وارد کنند. سخنان آقای خامنه‌ای در شرایط عنوان می‌شود که نهضت آزادی ایران در 10 دی ماه سال جاری در بیانیه‌ای با عنوان ضرورت نظارت بین المللی برای تضمین آزادی و سلامتی انتخابات با انتقاد از نقش شورای نگهبان خواستار لغو نظارت استصوابی شده بود. استفن هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد که در آینده هر گونه نزدیک شدن به نیروی دریایی آمریکا عواقبی را در پی خواهد داشت. این اظهارات پس از آن ایراد می شود که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نوار ویدیویی نزدیک شدن قایق‌های تندروی ایرانی به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را منتشر کرد. مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی این نوار ویدیویی را جعلی و ساختگی خوانده است. پارلمان کوزوو هاشم ساچی را به عنوان نخست وزیر برگزید. همچنین پارلمان کوزوو فاتمیر سجدیو را برای 5 سال دیگر به عنوان رئیس جمهور منصوب کرد. در هفته اخیر پارلمان کوزوو جلسه های زیادی را برای تشکیل دولت ائتلافی برگزار کرده است. کوزوو یک استان در صربستان است که تحت نظر سازمان ملل اداره می شود. مقامات کوزوو قصد دارند اعلام استقلال کرده و از صربستان جدا شوند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مشغول بررسی طرح افزایش بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان و اعزام 3000 نفر به این کشور است. سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد این افزایش نیروها برای آمادگی با حمله احتمالی نیروهای طالبان در فصل بهار است و از سوی فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان پیشنهاد شده است. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش های این بخش و همکارم بکتاش خمسه پور.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در حالی که سرمای سخت زمستانی و پیامدهای آن در مختل کردن زندگی روزانه ایران را در بر گرفته است، جبهه هوای سرد دیگری وارد آسمان ایران شده است. در جریان آخرین تحولات و تبعات سرمای کم سابقه زمستانی در ایران قرار می‌گیریم. خانواده‌های ده‌ها دانشجوی دربند که در اواسط آذر ماه بازداشت شدند همچنان از ملاقات با فرزندانشان محرومند. گفتگویی داریم با مادر یکی از این دانشجویان دربند. از شکایت یک وکیل دادگستری ایران از رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره مسئله ساخت سد سیوند در نزدیکی آرامگاه کوروش بزرگ قرار خواهیم گرفت. کار ساخت فیلمی با سرمایه‌ای معادل 80 میلیون دلار درباره کوروش بزرگ به زودی آغاز می شود. گفتگویی داریم با کارگردان این فیلم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در حالی که مردم ایران همچنان درگیر تبعات موج سرمایی هستند که هفته پیش ایران را در بر گرفته، سازمان هواشناسی کشور خبر داده که از روز پنجشنبه امروز یک سامانه سرد دیگر به آسمان غرب ایران وارد شده و به مردم هشدار داده است که برای مواجهه با آن آماده باشند. اما اکنون در اکثر نقاط کشور مدارس تعطیل است و رفت آمدهای درون شهری با مشکلات فراوانی انجام می شود. گاز در برخی مناطق قطع است و جریان برق نیز ممکن است که قطع شود و همه اینها ناشی از سرمای کم سابقه هوای زمستانی در ایران اعلام شده است. فریبرز سروش، گزارشگر رادیو فردا در تهران.
سازمان هواشناسی در جدیدترین اطلاعیه خود که با عنوان اخطاریه منتشر شده هشدار داده طی ساعات آینده موج جدیدی از سرما، بارندگی و یخبندان در سراسر کشور حاکم خواهد شد که مهمترین پیامد آن اختلال در تردد جاده‌ای، آب گرفتگی معابر عمومی و قطع ارتباط با برخی مناطق خواهد بود. در همین حال رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کشور نیز اعلام کرد جریان گاز شهری علاوه بر 8 شهرستان مازندران در شاهرود، اردبیل، خلخال، کوهدشت و چند نقطه از توابع خرم‌آباد لرستان همچنان قطع است. ستاد حوادث غیر مترقبه کشور همچنین در بررسی‌های اولیه میزان خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر را تنها در استان مازندران بیش از 5.5 میلیارد تومان برآورد کرده است. از سوی دیگر تعطیلی مدارس و مؤسسات آموزشی در برخی نقاط کشور برای پنجشنبه نیز اعلام شده است. این در حالی است که برای شهر و استان تهران تا این لحظه استانداری هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است. برابر مصوبه هیئت دولت، تصمیم گیری در مورد وضعیت استانها به استانداری ها و فرمانداری های مناطق گوناگون واگذار شده است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی رجا نیز با صدور اطلاعیه ای عنوان کرد وضعیت تردد قطارها در عصر چهارشنبه به وضعیت عادی بازگشته و مسافران می توانند با آرامش خاطر از سرویس دهی این شرکت استفاده کنند. این در حالی است که وضعیت پروازها از فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی که پیشتر گفته شده بود به حالت عادی بازگشته همچنان با اخلال مواجه است، به طوری که غالب پروازهای داخلی یا لغو می شوند و یا با تأخیرهای چندین ساعته انجام می شوند. در شهر تهران هم که بیشتر معابر و خیابانهای آن همچنان پوشیده از یخ و برف ناشی از بارشهای دو روز پیش است، پیش از 30% از اتوبوس‌های شرکت واحد از شبکه حمل و نقل خارج شدند که شرکت واحد اتوبوسرانی دلیل آن را افت فشار گاز در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی اعلام کرده است. هم‌اکنون در پایتخت بار عمده حمل و نقل بر دوش قطار شهری است که تنها در چند مسیر خاص حرکت می‌کند. سازمان هواشناسی و همچنین ستاد حوادث غیر مترقبه علاوه بر هشدار به شهروندان برای آمادگی در مواجهه با سرما و بارندگی‌هایی که در راه است، موج سرمای حاکم در کشور را بی سابقه خواندند.
فریبرز سروش از تهران گزارش می‌داد. مشکلات خود ناشی از سرمای کم سابقه زمستانی را بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. اندکی پیش از یک ماه از بازداشت دانشجویانی که خود را دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب می‌خوانند می‌گذرد. خانواده 27 تن از این دانشجویان با نگارش نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان خود شدند. از سوی کمیته با عنوان کمیته پیگیری آزادی بازداشت شدگان نیز در بخشی از اطلاعیه که رونوشت آن در اختیار مقامات قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشت شده ابراز نگرانی کرده است. همزمان با این رخدادها مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به بهروز کریمی زاده، مهدی گرایلو، ایلناز جمشیدی و انوشه آزاد اجازه دادند تا با خانواده‌های خود تماس تلفنی برقرار کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره آخرین اقداماتی که خانواده دانشجویان بازداشت شده انجام دادند با نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، گفتگو کرده است. نسرین عبداللهی موسوی:
فرداش ما این رفتیم دادگاه انقلاب که به ما گفتن بچه هنوز بازجویی دارن، بریم تا بازجوییشون تمام بشه ما خودمون بهتون اطلاع میدیم. هوا و روز بسیار بدی بود که ما از شاید یه فاصله نیم ساعتی حدود 3 ساعت و نیم 4 ساعت تونستیم خودمون رو برسونیم اونجا. از اونجا رفتیم دفتر تشخیص و مصلحت، گفتیم آقای رفسنجانی رو ببینیم، نشد ببینیم. باز یه نامه گفتن بنویسیم، یه نامه نوشتیم امضا کردیم دادیمشون، گفتن بریم دو سه روز آینده ما یا زنگ میزنیم یا برای نتیجه شویم. اومدیم بیرون به ما یه تلفن شد که بله روزنامه اعتماد نوشته که خانواده ها ملاقات داشتن. یعنی باورتون به معنی واقعی ما اونجا گور گرفتیم.
واکنش خانواده ها به انتشار این خبر در روزنامه اعتماد چی بود و اینکه مسئولان روزنامه اعتماد چه توضیحی درباره منبع خبری خودشون داشتن؟
رفتیم اونجا روزنامه رو بهشون نشون دادیم، گفتیم این چه مطلبی شما نمیشین، ما چه ملاقات داشت کنیشون. گفتم ما از تو سایتی که در ارتباط با دانشجوها در ما عصبانی شدیم، گفتیم که این چه کاری شما یه مطلب کوچیک بعد از این همه مدت در مورد بچه ها ما ننوشتین، حالا این شما از کجا پیدا کردین نوشتین؟
اونطور که منابع خبری دانشجویی نوشتن، گویا دیروز بعد از ظهر تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده از جمله ایلناز دختر شما با خانواده‌هاشون تماس گرفتن. این تماس چقدر طول کشید و چه حرفایی میون شما و ایلناز رد و بدل شد؟
تلفن اون زنگ خورد، خواهرش برداشت، بلافاصله از اتاق داد زد مامان ویکتوریا. من چند لحظه هیچ کاری نتونستم بکنم، یعنی اصلا گوشی رو من نمیتونستم بردارم. بعد از یه مقدار به خودم فشار آوردم، بعد ورش داشتم گفتم بله ویکتوریا جان. بعد گفت سلام مامان. خب گریه کرد، گفت من خوبم، ناراحت نباش، نرو بیرون توی وضعیت هوا، من نه پول میخوام نه لباس میخوام، چون من نزدیک 50 تومن بیش داده بودم توی مدت، اصلا هنوز چیزی هم خرج نکرده. گفت برای یه شوخی من باز کردم گفتم خب تو کجایی، من دنیا رو دنبالت گشتم. بعدونم یکم باز گیبه کردم همین دیگه دیگه، نه من هیچی تونستم بگم نه اون، فقط گفت که وضعیت گرفت خب چی شد، امتحانش به تعویق نیفتاد. بعد منم گفتم که خب پس من کتاب و چیزات برات بیارم. گفت که ما ممکنه آزاد بشیم، اگه آزاد شدیم که هیچی، اگه نشدیم من خودم میگم که کتابام برام بیاری. بعد گفتم یه کتابی چیزی برات بیارم، گفت نه اینجا هست یه چیزایی. ویکتوری اصلا طوری نبود که به این راحتی گریه بکنه. واقعا از این که باش صحبت کنم بهتر بودم، ولی حالا اینقدر برام بخشم که نمیدونم چه کار نمیدونم. میگم خوش میدونیست من خواهد زنی بودم که اگر من بتونم یه زن بیشتر باش تبارو کنم.
دردها و اشکای یک مادر. نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، دانشجوی دربند، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سیمین بهبهانی، شاعر معاصر، اخیراً قطعه‌ای را برای دانشجویان زندانی ایران سروده است، شعری که به سرعت در تمامی سایت‌های اینترنتی منتشر شده و بسیاری از خوانندگانش را تحت تأثیر قرار داده است. سیمین بهبهانی در گفتگو با سعیده هاشمی از رادیو فردا درباره سرایش این شعر میگوید.
نمیدونم، در یک حالت خاصی بودم. مادرها گاهی از اوقات چهرهای غمگینشون رو میدیدم، گاهی شکایتهاشون رو میشنیدم. در ناچار این چند سطر رو نوشتم، قلمی کردم و دادم به یکی از دوستان که یادم میگی بود، مثل اینکه رفت روی سایتهای اینترنت و الان اگر میخواهید میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ای سلسله جنبانان، مادران هر نیمه شب بر در خانم میکوبند که ای مادر مادران خفته ای، دختران من را پسران من را رو بودند، چهرشان را صداشان را نمیبینیم نمیشنویم، خفته ای، جویای دانش بودند گم شدند، گرمای آتش بودند خاکستر شدند، خفته ای، میگویم من از کجا خواب از کجا، من از کجا خواب از کجا، فریادم در تهینای هوا میمیرد، امواج را از کوتاه و بلند و میانه گردن زدند. ای سلسله جنبانان، خود جگر گوشگان دارید، جا شگرگوشگان ما را هیچ میادارید. رها کنیدشان تا رها شوید از عذابی که می کشید. ای سلسل جنبانان، گر سلسل جنبانید زین بیش مرنجانید، زین بیش مرنجانید.
خیلی ممنون خانم بهبهانی. اون چیزی که در جریان دستگیری دانشجوها بیش از هر چیز شما رو تحت تاثیر قرار میده چیه؟
خانم من مادرم، وقتی که عشق یک مادر رو میبینم جگرم ریش میشه. خب چه کار میتونم بکنم؟ من که کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه این قلم رو کاغذ بکنم.
سیمین بهبهانی سراینده معاصر با سعید هاشمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در پی موافقت رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران با ساخت سد سیون در نزدیکی آرامگاه کوروش بزرگ، محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ایران و از فعالین میراث فرهنگی از وی به دادگاه شکایت کرده است. محمد علی دادخواه در گفتگو با مانیا منصور از رادیو فردا:
ما باید بین اموال عمومی و اموال دولتی تفکیک قائل بشیم. دولت در خصوص اموال عمومی هیچ حق و اختیاری نداره که اونها رو به هر نحو دلش میخواد مورد بهره برداری قرار بده، بلکه تکلیف داره، همینطور که ماده 25 قانون مدنی ایران اعلام کرده، اونها رو به بهترین نحو حفظ بکنه. متاسفانه در بعد از انقلاب نگرش و موازین قانونی ما کاملا به هم ریخته و باید بگم دقیقا یک عقب رفت، یک پس رفت برای ما به وجود اومده. متاسفانه در ماده 650 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام شده تنها میراث فرهنگی میتونه نسبت به تخریب‌ها و خساراتی که به میراث فرهنگی بار میشود شکایت بکنه و اسف بار که این موارد رو در زمره جرائم خصوصی دانسته، یعنی به راحتی میتونه نسبت به یک تخلف عظیمی که شده است، مثلا سرستون تخت جمشید رو اگه به سرقت بردن، بعدن به عنوان شاکی خصوصی از اون اعلام گذشت بکنه. اینها در یک نظام قانون مدار، در یک نظام مترقی، در یک نظام مبتنی بر منطق و فرزانگی قابل پذیرش نیست. بر همین مبادی متاسفانه ما دیدیم که در نزدیکی کوروش مبادرت به احداث سد سیون کردن، که این سد نه تنها از نظر فایده یک صد مفید نیست، بلکه از جهات عدیده برای تمدن، فرهنگ و میراث ارزشمند ما خسارات غیر قابل جبران رو به بار خواهد آورد. برای این مبادی ما یه شکایتی کردیم و به دادگاه بردیم. دادسرای پاسارگاد اعلام کرد که به علت اینکه شما از معاون رئیس جمهور شکایت کردید در تعقیب بشه و به عدم صلاحیت خودش اظهار نظر کرد. متاسفانه میگذره و تقاضای دستور موقت کردیم، اما هنوز هیچ تصمیمی بازپرس شعبه 9 در خصوص این موارد اتخاذ نکرده. حتی ما یک بار از مرحوم دکتر پرویز ورجاوند درخواست کردیم که ایشون بیان برای ادای توضیح به بازپرسی و بازپرس توضیحات ایشون رو نگرفت. متاسفانه ایشون هم اکنون روی در نقاب خاک بردن.
شما همچنین این شکایت رو دارین دنبال میکنین؟
به پیرو شکایت ما 4350 نفر به این پرونده پیوستند و از این موضوع شکایت کردند و تفویض وکالت نمودند، امری که در طول تاریخ دادگستری ایران سابقه نداشته.
بنیاد میره کارگادم به مراجع بین‌المللی شکایت کرده. شما فکر میکنید که آیا واقعا نتیجه میده شکایت به مراجع بین‌المللی؟
با توجه به این که ما قبل از این شکایت دیگری در خصوص برج جهان نما داشتیم و در اونجا هم به وسیله یونسکو قانون اجرا شد و قانون شکن و خودسر بالاخره تن به اجرای موازینی که حفظ میراث فرهنگی رو میکرد دادن، در اینجا هم من ناامید نیستم.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ایران. اما کار ساخت فیلمی سینمایی با سرمایه معادل 80 میلیون دلار درباره کوروش بزرگ قرار است در ماه‌های آینده آغاز شود. در گفتگو با کارگردان این فیلم می‌پرسم چقدر به هدف خود در تامین هزینه ساخت این فیلم نزدیک شده است. الکس جووی در لندن:
We're getting ما داریم به این هدف بسیار نزدیک میشیم. بودجه واقعی 80 میلیون دلاره و این برای فیلمی با این ماهیت بودجه نسبتاً کمی است. برای ساخت این گونه فیلمی و به تصویر درآوردن درست آن به میزان مشخصی پول نیاز است. اگر آن را با هر فیلم دیگری از این دست مانند گلادیاتور، تروا و یا هر فیلم هالیوودی مقایسه کنید، می‌بینید بودجه آنها حدود 200 میلیون دلار بوده. اما به عنوان یک تولید مستقل ما امیدواریم که بتوانیم توافقات بهتری کسب کنیم و با تهیه کننده خط تولید بودجه آن را در این حد تعیین کردیم، زیرا می‌دانیم این کار را با این مقدار سرمایه می‌توانیم انجام بدیم. اکنون چند ساله که داریم در این زمینه کار می‌کنیم و فراهم آوردن این سرمایه از منابع مستقل کاری عظیم بوده که بخش مناسبی از آن را گرد آورده ایم و به رقم مورد نظر هر روز نزدیک‌تر می‌شویم. از این رو فکر می‌کنم حدود 6 تا 8 ماه دیگر به این هدف برسیم.
Nowadays, due to technological...
این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت سینما امکان تولید فیلم‌های بزرگ در بس کمتر به وجود اومده. چنانچه گردآوری 80 میلیون دلار میزان سرمایه که شما اشاره کردین، چالشی دشوار و کاری بلنده. آیا ترجیح نمیدین اون راه دیگر رو در پیش بگیرین؟
You prefer to take the other path.
این فیلم را تنها با هزینه معین میتوان ساخت، برای اینکه بتوان به نوعی عظمت داستان، زمان آن و تاریخ را نشان داد، باید بتوان از مکانهای خاصی استفاده قادر بود از شماری بازیگران اضافی بهره گرفت. باید بتوان آن جهان را آنگونه که آن زمان بوده ساخت. از این رو اگر بنا بود این کار با سرمایه کمتر انجام گیرد، شاید احتمالاً از شخصیت‌ها نزدیکتر فیلم گرفته می‌شد. اما هرگز نمی‌توان عدالت را به اجرا درآورد. از این رو معتقدم به این بودجه نیاز است.
You mentioned earlier that you're close in.
پیشتر گفتین که به فراهم آوردن کل سرمایه ساخت این فیلم نزدیک شدین. پیش بینی می‌کنین تولید این فیلم کی می‌تونه آغاز بشه؟
The film could go into production.
ما طی دو سال گذشته برای این سرمایه سخت سرگرم. مبلغ کلان است و به محض اینکه ما این کار را به پایان ببریم، آنگاه وارد مرحله تولید خواهیم شد. روند تولید فیلم حدود 3 سال طول می کشد و مرحله پیش از تولید فیلم حدود 16 ماه به طول خواهد انجامید. آنگاه کار فیلم برداری و سپس مرحله پس از تولید 6 ماه زمان خواهد برد. از این رو با وجود انتظار بسیار وقتی ما کار را آغاز کنیم، این کار همچنان 3 سال زمان خواهد برد. این حدود زمانی است برای کار ساخت فیلمی این گونه. بنابراین اگر همه چیز درست پیش برود، به امید زیاد ما باید تا پایان امسال در مرحله پیش از تولید باشیم.
آلکس جووی، فیلمساز در لندن، و برنامه‌های وی برای ساختن فیلمی سینمایی درباره کوروش بزرگ. ساعت 7:23:25 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. اما مطبوعات ایران چه نوشتند؟ مرداد سپهری و روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد به نقل از جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داده که به زودی دو دستگاه خودپرداز سرنگ، کاندوم و وسایل استریل بهداشتی برای کاهش آسیب معتادان تزریقی پرخطر در دو منطقه آسیب خیز تهران نصب می شود. به نوشته این روزنامه، محمد رضا جهانی زمان نصب این دستگاه را اواخر بهمن ماه اعلام کرده و گفته اجرای این طرح تنها در چند منطقه پرآسیب به صورت آزمایشی صورت می گیرد و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه نصب دستگاه خودپرداز سرنگ و لوازم استریل بهداشتی برای معتادان پرخطر به مناطق پرآسیب بیشتر نقاط کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. روزنامه کیهان به نقل از وزیر اطلاعات نوشته که دانشجویان بازداشت شده در فاصله 12 تا 16 آذر امسال عناصر اصلی مارکسیست ها هستند. به نوشته این روزنامه، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده دانشجویان در حال بررسی است، گفته که افرادی از جریانات وابسته به مارکسیست‌ها شناسایی و عوامل اصلی آنها دستگیر شدند که پرونده این افراد در حال رسیدگی است. بیش از 30 دانشجوی دانشگاه مختلف کشور در فاصله 12 تا 16 آذر امسال بازداشت شدند که تاکنون خانواده و وکلای آنان اجازه ملاقات با این دانشجویان را پیدا نکردند. روزنامه ابرار به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده که طی یک سال گذشته بخشی از درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی نرفته است. این روزنامه از قول هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته با توجه به آن که طی 8 ماهه اول سال جاری 37 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است، اعلام موجودی 8 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی از سوی بانک مرکزی نشان دهنده آن است که بخشی از درآمد فروش نفت و افزایش قیمت در بازار به حساب واریز نشده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مروج بی‌بندوباری معرفی کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته زمانی که مسئولین صدا و سیما مجبور باشند 8 کانال تلویزیونی را پر کنند و برنامه و نظارت کافی نیز نداشته باشند، نتیجه این می شود که تلویزیون مروج بی‌بندوباری می شود و بازیگران زن را با کلاه جلوی دوربین می آورد. روزنامه ایران همچنین خبر داده که کمیسیون فرهنگی مجلس در صدد است تا با دعوت از رئیس سازمان صدا و سیما موارد مورد نظر خود را با عزت الله زرقامی مطرح کنند. و بالاخره اینکه روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 5 نفر دیگر در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دادگستری خراسان جنوبی اعلام کرده که 3 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر صبح دیروز در بیرجند اعدام شدند. روزنامه جمهوری اسلامی محل 2 اعدام دیگر را تونکابون اعلام کرده و نوشته صبح روز سه‌شنبه 2 تن از قاتلین در عباس‌آباد تونکابون اعدام شدند.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران سرانجام معرفی شد. تازه‌ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. رئیس تازه فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد نخستین اولویت در فدراسیون جدید گزینش یک سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران است. علی کفاشیان که روز گذشته تنها نامزد تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال بود و در مجمع عمومی فدراسیون به این سمت برگزیده شد، پس از انتخاب گفت ما برای یافتن سرمربی جدید ابتدا به سراغ کمیته انتقالی می رویم. وی تأکید کرد ولی فعلا هیچ چیز معلوم نیست و باید کار کارشناسی انجام دهیم. انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال در ایران در شرایطی برگزار شد که 12 ساعت قبل از آن دومین کاندیدای تصدی این پست شاهرخ شهنازی اظهار داشت پس از بررسی تمام جوانب صلاح دیدم از انتخابات کناره‌گیری کنم. چند روز پیش از آن نیز محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی که خود را کاندیدای این سمت کرده بود پس از مخالفت فیفا داله بر این که حضور یک مقام دولتی در رأس فدراسیون با مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال در تضاد است کنارگیری خود را اعلام کرده بود. دیروز در جلسه انتخاب از 74 تن اعضای مجمع عمومی فدراسیون 67 تن حضور داشتند. اکثریت آراء خود را به تنها نامزد پست ریاست فدراسیون یعنی کفاشیان دادند. علی کفاشیان در طول 61 سالی که فدراسیون فوتبال ایران عضو فیفا است 33 رئیس فدراسیون ایران به شمار می رود. عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران در دوحه مرکز قطر یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال این امیرنشین برگزار می کند. تیم ملی ایران که فعلا سرمربی ندارد امروز با رهبری منصور ابراهیمزاده مربی سابق سپاهان به میدان می رود. پس از این بازی تیم ملی به جزیره کیش خواهد رفت تا بازی بعدی تدارکاتی خود را روز یکشنبه مقابل تیم ملی کشور آفریقایی مالی برگزار کند. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های فوتبال کویت، سوریه و امارات متحده عربی به دنبال حوادث 2 هفته پیش ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم فوتبال سپاهان را برای مدت 3 ماه از دیدارهای خانگی محروم و 5 امتیاز از امتیازات این تیم در جدول لیگ برتر کم کرد. پرسپولیس نیز به انجام 1 بازی بدون تماشاگر محکوم شد. در جریان دیدار سپاهان پرسپولیس در هفته 17 لیگ برتر پرتاب مواد محترقه از سوی یکی از تماشاگران در ورزشگاه اصفهان باعث شد یکی از ماموران انتظامی از ناحیه دو چشم نابینا شود. و شب گذشته در لندن در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس معروف به لیگ کاپ، تیم آرسنال در برابر تیم دیگر لندنی تاتنهام هاتسپرز به نتیجه مساوی 1-1 رسید. دیشب در اسپانیا هم در جام حذفی باشگاه‌ها تیم فوتبال سویا در زمین خود در برابر بارسلون متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1.
حبیب روشنزاده بود با آخرین خبرهای ورزشی. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.